سلسله درس های دین فطری درس 25 توسط استاد سید هادی عظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله وسلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیه الله فی الارضین واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. عرض ادب و سلام و احترام محضر همین عزیزان و سروران گرامی. خب در محضر عزیزان ادامه گام ها که در درس 25 خدمتون تقدیم میشه، گام نهمه که این گام رو ما یک درس برش گذاشتیم و گام دهم هم یه درس، چون این بحث مفصلی است. گام نهم چیه؟ تلاش برای رشد فضائل در جامعه با ایجاد حاکمیت الهی. در واقع یا اینطوری بگیم، تلاش برای ایجاد حاکمیت الهی تا فضائل در جامعه رشد بکنیم. ساده عرض بکنم، ببینید انسانی که توی مسیری حرکت کرده اومده، حالا رسیده به عالی ترین درجه، یعنی گام هشتم هم برداشته، تلاش هم کرده برای ارتقاء درجات فضائلش، رسیده به اینجایی که دیگه خوشش هم بدن او لبخند میزنه، غیبتش هم بکنن او مثلا غیبت نمی کنه و خوبی مردم رو میگه. خیلی خوب، این تا اینجا رسیده. آیا کافیه؟ اگه بره پیش خدا بگه خدایا من اومدم تحویل بگیر، درجه لقا رو نصیبم بکن، خدا چی میگه؟ یا آفرین که تا اینجا اومدی، اما حالا که تا اینجا اومدی رسالتی بر دوشت میگذارم، تو باید بری این کار رو بکنی که حاکمیت الهی رو در جامعه ایجاد بکنی. یا اینکه تو امان با این حرکتت که در زندگی شخصی به سوی من داشتی، باید برای حاکمیت الهی هم در جامعه تلاش میکردی. تو فقط فضائل رو در خودت رشد دادی، آیا برای جامعت هم کاری کردی؟ آیا به فکر دیگران بودی؟ تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. آیا تلاش کردی که بقیه هم به این درجهی که تو خودت رسیدی برسند؟ یا اینکه تک خوری کردی؟ تک روی کردی؟ خدا میگه من این نمیپذیرم. در منطق خدا یه همچین کسی، در واقع در پیشگاه خدا یه همچین کسی جایگاهی نداره. مثل اینکه مثلا یکی از فرزندان ما بیاد به ما بگه بابا من درسم خوندم 20 گرفتم، کارنامه هم 20 شده. خب حالا وای وقتا پدر و مادر تشویق میکنن، ولی باید به این توجه داشته باشن. عزیز پدر و مادرها دقتشون بیشتره، میگن خب حالا تو که 20 گرفتی کمک داداشت هم کردی؟ خب داداشت که درسش بده، تو که درست خوبه باید کمکش بکنی. وقتی دوست دارم که به داداشت هم کمک بکنی، کمک کنی اونم نمرش خوب بشه، اونم مثل خود درس بخونه. تو مسئولیت داری نسبت به او، تکلیف داری. خدا هم همین حرفو به همه انسانایی که در مسیر خودش حرکت بکنن میزنه و میگه باید تلاش بکنی که حالا اگر خودت راستگو شدی، باید تلاش کردی که فرزندانت هم راستگو بشن، تلاش کردی همسرت هم راستگو بشه، تلاش کردی که در واقع مردم شهرت، محلت، اونا هم قدمی تو این مسیر بردارند. فقط فهمیدید؟ خب حالا اگر ما بگیم بله خدایا ما تلاش کردیم نشد، خدا میگه میدونی اینطوری فایده نداره. تو باید تلاش میکردی که یه حاکمیت دینی در جامعت ایجاد بشه، اون حاکمیت دینی تأثیر میذاشت رو کل مردم جامعت. ببینید راه رشد فضائل در جامعه چیه؟ اینه که انسان حالا بیاد فقط بدون توجه به مسئله حاکمیت بیاد تلاش کنه امر معروف و نهی از منکر کنه، مثلا مراقب باشه مردم دروغ نگن، جلوی دروغگویی رو بگیره، خودش در حد امکانش توصیه کنه، تلاش بکنه. آیا این کافیه؟ بازم این کافی نیست. نه، خدا میگه نه، باید یه کار در واقع بزرگتری انجام بدی. اگر میخوای جامعه در مسیر راستگویی، عدالت و فضائل حرکت بکنه، حاکمیت دینی رو تشکیل بدی. اونم نه فقط در جامعه خودت، مثلا در کشور خودت بخوای انقلاب کنی و بگی باشه انقلاب اسلامی رو ما حمایت میکنیم تا در کشور خودمون زمینه گسترش فضائل آماده بشه. خدا میگه بازم نه، بازم من راضی نیستم. تو باید تلاش کنی برای تحقق حاکمیت جهانی صالحان، نه فقط انقلاب اسلامی در ایران بلکه انقلاب اسلامی در جهان. باید هدفت این باشه. اگر در کشور خودت هم انقلاب کردی، بدون توجه به این حاکمیت جهانی صالحان نباید باشه. این انقلاب تو هم باید با این هدف باشه که اون حاکمیت جهانی صالحان در کل جهان محقق بشه. لذا حضرت امام همون اول انقلاب با پیروزی انقلاب فرمودن که انشاءالله این انقلاب ما زمینه‌ای باشه برای تحقق حاکمیت حضرت ولیعصر در کل جهان. ببینید نیت باید این باشه، چشمنداز باید این باشه. اگر این چشمندازه نداشته باشی، حتی اگر مدافع انقلابم بودی بازم فایده نداره. خدا میگه بازم در پیشگاه من جایگاهی نداری، چون باز تکروی کردی، چون باز فقط خودخواهی کردی، فقط مردم کشور خود رو دیدی. اون آفریقایی چی؟ اون آمریکایی چی؟ اونا رو هم باید میدیدی. لذا حضرت امام فرمودن در همون سال 50 که اگر انقلاب کردیم و الان پیروزیم، اگر مسئولینی بخوان بیان حکومت کنن تو این انقلاب، در هر پستی هر مسئولی بخواد قرار بگیره، اگر برای تحقق حاکمیت حضرت مهدی تلاش نکند خائن است. این جمله امامه. ببینید یعنی فقط نباید نگاه کنیم به اینکه حالا انقلاب اسلامی تو ایران پیروز شد و بس دیگه ما وظیفه‌مون انجام دادیم، نه. هر مسئولی باید تمام تلاشش این باشه که در جهت حاکمیت جهانی حضرت مهدی تلاش بکنه. فقط همون دید. حالا چرا اون حاکمیت جهانی از صالحان باید تحقق پیدا کنه؟ چون که همه آحاد بشر و آخرین درجه همه رشته‌های فضائل برسن. تو فقط خودت می‌خوای به اینجا برسی؟ نه، خدا راضی نمیشه. میگه باید دست بقیه هم بگیری. تو نسبت به اون آفریقایی هم که زیر یوغ استعمار، نسبت به او هم تو مکلفی. لذا پیامبر خدا فرمودن من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. ببینید فلیس به مسلم، انگار هیچ کاری نکرده، نماز و عبادات و انجام مناسکش هم به دردش نمیخوره. اهتمام باید به این داشته باشه که تمام انسان‌ها در کره زمین باید برسن به این درجه. قصه بخوره برای همه، قصه بخوره. اللهم ادخل على اهل القبور رسول، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عریان، اللهم اقض دین كل مدین. انسان مؤمن نگاهش باید نگاه کلان باشه، نگاهش به همه جهان باشه. دقیقا فهمیدید. حالا به هر حال این نقطه هست که مشخص میکنه که انسان تا این جا اومده آیا درست اومده یا نه. اگر انسانی تو این مسیر تکروی کرد و کاری نداشت با تحقق حاکمیت صالحان در جهان، کاری با مسئله سیاسی کشورش و جهان نداشت، این از اینجا به بعد دیگه سقوط میکنه. میشه مثل بلعم باورا که اومد به یه جایی هم رسید. وطلع علیهم نبأ الذی آتیناه من آیاتنا ولو شئنا لرفعناه بها. اگه میخواست میتونست گامهای بعدی رو برداره بیاد بالا، ولی فانسلخ منها فاخلد الی الارض فتبع هواه. انسانی که تلاش نکنه برای هدایت دیگران و برای تحکیم پایه های حکومت دینی در جامعه و جهان، عاقبتش میشود مثله کمثل الکلب. حتی اگر به درجاتی هم رسیده باشه، آخرش میشه مثل او که مثل کرد. هرچی از این نردبان بالاتر بری، اگر درست حرکت نکنی، بالاخره اگه غلط باشه حرکتت، روزی سقوط میکنی. هرچی بالاتر بری سقوطت بدتره. درست فهمیدی؟ هر حال این نکته رو یادمون نره که حالا ارزش هر کسی به اندازه میزان تلاش او برای تحقق اراده خدا در جهانه. خدا این مسئله رو خیلی میبینه. خدای متعال قبل از اینکه، یعنی اون چیزی که از روایت حالا بعداً عرض خواهم کرد، قبل از اینکه تلاش فردی انسان رو در رسیدن به خودش نگاه بکنه، تا تلاش انسان رو برای تحقق اراده خودش در جهان که همون حاکمیت صالحانه میبینه. اگر انسان برای تحقق اراده خدا که حاکمیت صالحانه در جهانه کاری کرده باشه، بقیه کاراش هم خدا میگه ارزش داره. اما اگر برای این مسئله کاری نکرده باشی، بقیه کارا هیچ کدوم در پیشگاه خدا ارزشی نداره. حالا اینا روایتش هست، من عرض خواهم کرد. این خیلی حرف سنگینی ها برای بعضی ها، یعنی مگه میشه؟ بله مگه میشه. اینو رو برای روایت میاد عرض خواهم کرد ببینیم. حالا چطور تلاش کنیم برای رشد فضائل و برای تحقق حاکمیت الهی و حاکمیت جهانی صالحان؟ من عرصه هاشو عرض میکنم. تو چه عرصه‌ای تلاش کنیم؟ به صورت عملیاتی و کاربردی چه کار کنیم که این حاکمیت جهانی صالحان تحقق پیدا بکنه؟ تو مسیر زندگیمون چه تلاشایی میتونیم بکنیم؟ خب من عرصه‌هاش عرض می‌کنم. یکی عرصه زندگی شخصی. در زندگی شخصی خودمون چه کار بکنیم؟ همین که داریم تحصیل تقوا می‌کنیم، در مسیر خدا حرکت می‌کنیم، اینو می‌تونیم در واقع در جهت تحقق حاکمیت صالحان قرار بدیم. یعنی چی؟ مثلا همین که میگم من خدای الان دروغ نمیگم، مراقبت میکنم به درجات عالی در راستگویی برسم، میتونیم با چند تا روی کرد انجام بدیم. یکی این که میگم خدای من تلاش میکنم راستگو بشم برسم به درجه لقا. یه وقت میگم خدای من تلاش میکنم راستگو بشم از جهنم نجات پیدا کنم، خیلی خوب، خودم به جایی برسم. این در واقع این روی کرد. ولی اون که برای آخرت ها، هم برای رسیدن به لقا برای آخرت، هم برای نجات از آخرت. حالا اونی که میگه من راستگو میشم برای رسیدن به اعتبار اجتماعی، اون که دیگه اصلا شرک، این انسان به جایی نمیشه. اینی که برای آخرته، اینو میتونیم با یه روی کرده دیگه انجام بدیم. بگیم خدای من تلاش میکنم برای تقوا تا اینکه من هر چه متقی تر بشم قدرت اثرگذاریم در جامعه بیشتر بشود، حرفم تأثیر بیشتری در جامعه داشته باشه، بتونم یه گوشه ای از جامعه رو اصلاح بکنم. هر چی تقوام بیشتر باشه قدرتم در تحقق حاکمیت صالحان بیشتر میشه. حالا این حرفی رو که اون کشیش مسیحی زده همه شنیدید دیگه. میگه اون وقتی که نوجوان بودم دلم میخواست همه جهان را اصلاح بکنم، بعد که یه ذره پیش رفتم دیدم نمیتونم رو جهان اثر بذارم، گفتم باید رو کشور خودم اثر بذارم. بعد که حالا تلاش کنم بیام رو کشور خودم نمیتونم اثر بذارم، دایره هدفم رو یه مقداری بستم و محدودتر کردم، گفتم باید روی شهر خودم اثر بذارم. دیدم اون قدرتم ندارم، کم کم قانع شدم به اینکه باید رو خانواده خودم اثر بذارم. دیدم اون قدرت رو هم بعد از مدتی هم ندارم، گفتم باید چیکار کنم؟ رو خودم اثر بذارم، اول از خودم شروع بکنم. دیگه اون موقع پیر شده بودم و وقتی این مسئله رو فهمیدم که دیگه قدرت تاثیرگذاری بر هیچ کس رو نداشتم، چون رو خودم اول اثر نگذاشتم. و ایشون میگه اگر، این حرف درستش اینه که اگر از اون روزی که به فکر اصلاح جهان بودم اول از خودم شروع کرده بودم و رو خودم اثر میگذاشتم، الان میتوانستم جهان را اصلاح بکنم. من خودم شخصا به این مسئله خیلی فکر میکنم که چی شد که امام تونست بیاد و اینطور جهان رو تغییر بده، سیاست جهان رو به هم بریزه، بیاد اسلام رو زنده کنه در جهان. آنچه که باعث شد امام به اینجا رسید تقوای امام بود، و هر چه انسان تقواش بیشتر باشه قدرت اثرگذاریش در جامعه و جهان بیشتره. اگر من نمیتونم اثر بذارم، باید قبل از اینکه جامعه رو ملامت کنم که بگم اینا از دینبری شدن، نمیتونم اینا دیگه توجه ندارن، غافل شدن، دنیا زده شدن، باید خودم رو ملامت بکنم که تقوای من کمه که نمیتونم اثر بذارم در جامعه. پس اولین گام اینه که در عرصه زندگی شخصی با این روی کرد دست از محرمات بکشم، با این روی کرد واجباتم انجام بدم که هرچه نمازمو اول وقت تر بخونم اهتمام بیشتری به مناسکم، اهتمام بیشتری به در واقع وظائفم داشته باشم، قدرت اثرگذاریم در جامعه بیشتره. خدایا برای این دروغ نمیگم که قدرتی بهم بدی که بتونم در جامعه اثر بذارم. این خیلی عالیه و خدام کمک میکنه. یا اگر تحصیل علم میکنم، یک کسی تحصیل علم میکنه من که خدایا خودم به جایی برسم، حالا دنیا که اگه باشه که شرکه. یه انسان میگه خدایا در دنیا به مقام برسم، مرجعی بشم، کسی بشم، این که حتی اگر کسی بگه خدایا من درس خونم که در آخرت به جایی برسم، بازم این در واقع خوب نیست. اگه انسان میخواد برای تحقق حاکمیت الهی کاری بکنه، باید تحصیلش هم برای این باشه که خدایا میرم طلبه میشم، درس میخونم تا بتوانم در راه تحقق اراده تو که همان حاکمیت جهانیست کاری بکنم، بتونم یه قدمی بردارم. تحصیل من در این جهت باید باشه. من باید سرباز امام زمان باشم. یعنی چی؟ یعنی سربازی کنم زمینه تحقق حاکمیت او رو در جهان آماده بکنم. سرباز امام زمان نه برای اینکه فقط من شهریه بگیرم، نه، باید تلاش بکنم. خب، یا در زندگی شخصی من اگه دنبال مال هستم، یعنی دارم تولید میکنم، کاری رو کاسبی رو انداختم که تولید پول میکنم، حالا بله این خیلی خوبه، این جهاده که انسان برای ارتزاق از راه حلال بره تلاش بکنه و برای اینکه کل بر مردم نباشه یا برای اینکه عیالش رو اداره بکنه بره و تحصیل نان حلال بکنه، این میشه جهاد. بله، اما بالاتر از این هست؟ بله، اینه که من خدای مال حلال تحصیل بکنم برای خدمت بدین که بخشی از این مال حلالم را من در اختیار ولی فقیه قرار بدم. مال حلالی که این مال حلال و تحصیل مال حلال اینه که من خمسشو بدم، من مال حلالی رو تحصیل بکنم که یک پنجمش رو، یعنی هدفم هم این باشه، یا بیشترش رو بدم به ولی فقیه که برای تحقق حاکمیت دین و مذهب تشیع کاری بکنم. بله، اینا میشه عرصه زندگی شخصی. حالا این سه مورد رو عرض کردیم دیگه، تحصیل تقوا، تحصیل علم و تحصیل مال. خب یه عرصه دیگه عرصه خانواده است. تو عرصه خانواده چه کار بکنم که زمینه برای تحقق حاکمیت جهانی صالحان ایجاد بشه؟ اولین کاری که تو عرصه خانواده باید بکنم، از زمانی که انسان نوجوان در خانه پدر و مادر کودک یا جوانه، از اونجا باید شروع بکنه، انشکرلی ولی والدین، احترام به والدین و اطاعت از آنها. این احترام به والدین و اطاعت از اونها، این در واقع باید چی باشه؟ این زمینه اطاعت و احترام به پدران این امت. انا و علی ابو هازل امه، همه ائمه، هر کسی که ولی جامعه باشد این میشه پدر جامعه. احترام به والدین گذاشتن، اطاعت از والدین، زمینه اطاعت از ولی خدا در جامعه است. پذیرش ولایت پدر بر فرزندان، پذیرش ولایت همسر برای خانم ها، این در واقع با این روی کرده که من اینجا تمرین ولایت پذیری کنم برای اینکه در جامعه ولایت امام رو بپذیرم و از امام اطاعت بکنم. تو عرصه خانم باید به این توجه داشته باشیم. باید ما به بچه هامون هم بگیم اگه به شما میگیم به پدر مادر احترام بذارید برای اینه، اگه میگیم امر پدر و مادر رو باید اطاعت بکنید برای اینکه شما اطاعت پذیرتون نسبت به ولی خدا بیشتر بشه در جامعه. و امکان ندارد کسی که از پدر مادرش اطاعت نمیکنه و ولایت پدر رو قبول نداره، یه خانومی که ولایت همسر رو قبول نمیکنه، این امکان نداره بتونه در جامعه ولایت پذیری داشته باشه نسبت به امام جامعه. چون یه شرایطی پیش میاد که اونجا ممکنه از زیر بار این ولایت بیرون بره. به هر حال در عرصه خانواده حفظ جای، یکی دیگه از کارامون اینه، حفظ جایگاه مرد و زن در خانواده. این خودش کمک میکنه به تحقق حاکمیت جهانی صالحان. جایگاه مرد در خانواده چه باید باشه؟ اینکه مرد نان‌آور خانواده باشه. مدیریت کلان در خانه به عهده مرده، مدیریت تربیت به عهده زنه. اگه جای اینا عوض بشه، زن نان‌آور بشه، زن بره تو عرصه اجتماع، مرد تو خانه باشه، مرد تو عرصه تربیت مستقیم نمیتونه وارد بشه، نباید هم وارد بشه، زمین میزنه و زمین میخوره. زن هم در عرصه کارهای تولیدی نمیتونه وارد بشه. بله در عرصه اجتماع، در مسائل سیاسی باید وارد بشه، ولی در عرصه مدیریت کلان جایگاه مرد باید حفظ بشه. اینا همش به خاطر اینکه اون نظام حاکمیت دینی در جامعه پذیرفته بشه. از خانواده باید شروع بشه تا به اونجا کشیده بشه. خب پذیرش ولایت مرد بر همسر در امور اقتصادی و اجتماعی، اینا زمینه پذیرش ولایت ولی خداست. پذیرش نقش برتر زن در امور تربیت و مدیریت او در عرصه داخلی خانواده توسط مرد، این هم باید در واقع از زیر افته بشه. تو خانواده مرد بگه نخه من دخالت مستقیم بکنم در عرصه داخلی خونه، این هم در واقع مقدمی است برای ولایت گریزی، برای به هم زدن نظام اجتماعی کلان در جامعه. این عرصه ها که تو خانواده است در واقع تمرینه برای پذیرفتن اون نظام حاکمیتی جهانی صالحان در سطح کلان در جهان. خب باز یکی دیگه از کارهایی که میتونیم در عرصه خانواده بکنیم برای تحقق حاکمیت جهانی صالحان، تربیت فرزندان صالحه. یه وقت ما فرزند صالح تربیت میکنیم با این روی کرد که بچه‌مون صالح بشن انشالله به درد آخرتمون بخورن، به درد برزخمون بخورن، باقیات صالحات بشن. دیگه خوب خوبش اینه دیگه. اما یه وقت اینجوری میگیم نه، من فرزندی تربیت میکنم برای اینکه فرزند سرباز امام زمان بشه. به چشم فرزندم نگاه بهش نمیکنم که او غلام منه، باید کارا من انجام بده، کنیز منه، باید ظرف بشوره این دختر تو خونه، این پسر باید هی بره اینو بیاره. نه، این سرباز امام زمانه. من با این چشم اگه نگاه کردم فرزندانمو، احترام بهشون گذاشتم، اونا رو تربیت کردم برای سربازی امام زمان، در واقع دارم در جهت حاکمیت جهانی صالحان تلاش میکنم. این میشه در عرصه خانواده. یه عرصه دیگه عرصه اقوام و خویشاوندانه، یه عرصه برتر از خانواده. خب اینجا باید چیکار بکنم؟ خب اینجا باید صله رحم بکنم. حواسم باشه صله رحم در واقع با این روی کرد انفاق بکنم و در واقع همراه با این صله رحم و این انفاقی که به فامیل دارم، حالا تا جایی که میتونم انفاق مالی نمیتونم، یه لبخند انفاق بکنم، یه سلام انفاق بکنم، در واقع یه همدلی انفاق بکنم، اشکال نداره که. خب اگر میتونم این کارا رو بکنم حتما انجام بدم. بعد همراه با این صله رحم انفاق نسبت به خطرات موجود، نسبت به خطر انحراف، من تذکر بدم، یه نهی از منکر بکنم. اینکه پیامبر خدا به پیامبر خدا میفهمه و انذر عشیرتک الاقربین، اول انذار بده فامیل نزدیک خودت رو، انذر عشیرتک الاقربین، از اینجا باید شروع بکنم. من باید اول بتونم توی فامیل خودم تأثیر بذارم. حالا تو فامیل خودم تا جایی که میتونم با خوشرویی، مثلا اگه کسی طلبه است، مبلغ دینه، با خوشرویی بتونه در جمع فامیلش اثر بذاره که تو اون فامیل افراد زیادی دلشون بخواد بچه هاشون طلبه بشن، نه اینکه یه جوری رفتار بکنه مثل بنده که مثلا فرض کنید فامیلامون بگن، فرض کنید که دیگه ما نمیخوایم کسی طلبه بشه، مثلا دیگه خوشمون نیومد از طلبگی. ببینید خیلی اینجا انسان میتونه مؤثر باشه برای اینکه تلاش بکنه برای اون تحقق حاکمیت جهانی صالحان. خب در فامیل باز یه کار دیگه هم میتونیم بکنیم تو فامیل. حالا اگر خودمون میتونیم که در واقع نقش امام رو در یه فامیل بازی کنیم، حالا اگه میریم در خانواده جمع فامیل رو با هم جمع میکنیم، حتما نماز جماعت برقرار بکنیم. اگه نه، یک بزرگی رو که در فامیل هست، تقوای او مشهوره، او رو امام جماعت بکنیم. از امامت او، از اینکه در واقع جلوداری او در مسائل مربوط به فامیل دفاع بکنیم، از امامت عقلا و افراد متقی فامیل حمایت بکنیم، کارهای مثلا پیش اومده رو با اونها مشورت بکنیم، در واقع مشکلات رو با اونها مشورت بکنیم. یعنی در فامیل به گونه‌ای رفتار بکنیم که همه بفهمن که آقا نقش عقلا و متقین در فامیل خیلی باید پررنگ باشه. صرفا حالا این عقلا و متقین نباید سنشون بالا باشه، بزرگ خاندان بله خوبه، احترام بذاریم، ولی اینجا اون انسانی که متقی تره، اون انسانی که عاقل تره و در واقع عقیله قوم هست یا عقیل قوم هست، چه زن چه مرد، در واقع اینو به دیگران معرفی بکنیم و ازش حمایت بکنیم. همیشه بگیم هرچی این آقا گفت، بریم پیش او مشکلمون رو حل کنیم، ببینیم این آقا چی میگه، ببینیم این خانم چی میگه. اینطوری در واقع یک ماکت کوچک از اون حاکمیت الهی رو در فامیل ایجاد کردیم. و اما عرصه دیگه عرصه محله است. توی محله‌ام اگه بخوام کاری کنیم برای تحقق حاکمیت جهانی صالحان، حداقل اینه که باید سنگر مسجد رو حفظ کنیم، از امام جماعت عادل مسجد باید حمایت بکنیم. ببینید خود نقش امام در یک مسجد در واقع یک ماکت برای امامت جامعه. اگه میگن پشت سر امام جماعت در مسجد نماز بخونید، برای اینه که ما یاد بگیریم اطاعت از امام جامعه رو. اگه میگن جلوتر از اون نیفتید، عقبتر نیفتید، این برای اینه که بله، المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق و لازم لهم لاحق. این برای حفظ این منزلت امام در جامعه. خب از امام جماعت عادل مسجد پیروی کنیم، اگه کسی پشتش حرف زد بگیم این امام جماعت حق نداره پشتش حرف بزنیم. عرضم موضوعتون که این نماد و این نشانه رو برای حفظ مقام امام در جامعه و خدشه‌دار نکنیم، حواسمون باشه. بعد در عرصه محله تشکیل جلسات مذهبی، خونه خودمون رو تبدیل کنیم به یک پایگاهی برای جلسات مذهبی. این در واقع کمک میکنه به تحقق حاکمیت جهانی صالحان. حالا مجالسی که مثلا فرض کنیم مجلس قرائت قرآن، مجالس مذهبی، همین مجالس مذهبی بود که باعث تشکیل انقلاب شد. اگر این مجالس مذهبی قبل از انقلاب نبود، قبلا انقلاب پیروز نمیشد. الان هم باید این گسترش پیدا بکنه. تأثیر این جلسات مذهبی تو خونه خیلی زیاده، به خصوص روی بچه‌ها. و بچه‌ها میفهمن که بابا مامان دنبال اینن یه کار اجتماعی بکنن، دنبال اینن که مثلا افرادی بیان تو این خونه هدایت بشن، یه جلسه مذهبی ایجاد بشه، ذکر مصاحب اهل بیت بشه، یک کلاس‌های مذهبی، کلاس‌های اخلاقی، کلاس‌های دینی، کلاس‌های خانواده گذاشته بشه. اینا در واقع کمک میکنه به تحقق حاکمیت جهانی صالح و هر کسی میتونه این کارا رو بکنه، خیلی هم معونه نمیخواد. ترویج معروف در محله ارزان موجود خودش یکی از کارهایی است که انسان برای تحقق حاکمیت جهانی صالحان میکنه. حالا معروف چیه؟ ارزان موجودتون که فرض کنید در اعیاد، در مثلا وفیات، مثلا اهتمام به این داشته باشه که یه پرچم مشکی در خونه بزنه، یه پرچم مثلا خوش رنگی برای تولد بزنه، یا مثلا در واقع شعائر مذهبی رو در محله نشون بده که داره این شعائر رو بزرگ میشونه. دالکه و من یعظم شعائر الله فهو من تقوى القلوب. بله، اینا عرصه‌هایی است که تو محله میتونیم کاری بکنیم که هر چند گام کوچکی میتونیم برداریم برای بله یه گام کوچکی برداریم برای تحقق حاکمیت دینی. در عرصه شهرمون چه کار میتونیم بکنیم؟ اولین کاری که یا حداقل کاری که میتونیم، حفظ سنگر نماز جمعه. ببینید همونطور که در عرصه محله حفظ سنگر مساجد با شرکت در جماعات، من عرض کردم شرکت در جماعات و پشت سر امام نماز خواندن، این خودش خیلی کمک میکنه به تحقق حاکمیت جهانی صالحان. در نماز جمعه هم همینطور، لذا در روایت داریم پیامبر خدا میفرمایند شیطان در هیچ امری به اندازه نماز جماعت و جمعه انسانو وسوسه نمی‌کنه، چون این دوتا خیلی مهمه. شیطان ازش میترسه، همونطور که شیطان میترسه منافقین هم میترسن. منافقین از سنگر نماز جمعه و سنگر نماز جماعت خیلی میترسن، چون اونجا مؤمنین همدلن. اصلا منافق از همدلی مؤمنان میترسه، لذا در خطبه حضرت امیر در اوصاف منافقین هست که اینا دنبال اینن که بین مردم اختلاف بندازن، دلشون میخواد نماز جماعت خلوت باشه، نماز جمعه خلوت باشه. خب ما حداقل کاری که میکنیم که هر جمعه در نماز جمعه شرکت بکنیم، حمایت از امام جمعه بکنیم، امام جمعه صالح و عادل شهر، حداقل اینه که تو نماز جمعه شرکت کنیم. حالا مثلا گاهی وقت مردم ببینید مثلا میرن سینما، بلیط هم میدن، پول زیادی هم میدن برای اینکه یه بلیط بخرن، یه فیلمی ببینن که شاید هیچ تأثیری هم نذاره در رشد اونها. ما حداقل هفته یه بار نماز جمعه بریم، همچنان که اونا دارن میرن سینما، گاهی فیلمای بد رو، یه فیلم بدی رو که منافی با عفت، در واقع توهین به همه ارزش‌ها کرد، میبینیم چقدر فروش میکنه این فیلم. خب این نشون میده که پیروان شیطان چقدر تلاش میکنن برای اینکه اهداف خودشونو پیاده بکنن، بعد مردم هم چقدر کمک میکنن. ما حداقل در نماز جمعه بریم، حداقل اون پولی که اونا بابت بلیط میدن، ما اینجا تو نماز جمعه برای حفظ سنگر نماز جمعه کمک به نماز جمعه بکنیم، کمک به مسجد بکنیم. به هر حال این کاری که از دستمون برمیاد هرچند اندک باشه. در فعالیت‌های فرهنگی شهر برای حفظ چهره اسلامی شهر کمک بکنیم، هرچی از دستمون برمیاد برای اینکه چهره اسلامی شهر یه چهره زیبایی باشه. فعالیت فرهنگی که تو شهر انجام بشه که نشون بده مردم این شهر اهتمام به این مسائل دارن، این هم نیاز به مشارکت داره، میتونیم انجام بدیم و خودش زمینه است برای تحقق حاکمیت صالحان. در عرصه کشور هم همینطور فعالیتایی میتونیم انجام بدیم که اولیش اینه، حمایت از امامت و زعامت ولی فقیه در جامعه در عصر غیبت. این حداقل کاری است که میتونیم بکنیم. حداقل اینه که یاد بگیریم چگونه حمایت کنیم، یاد بگیریم اگر کسی تو فامیلمون این ور اون ور تو محلمون بدبینی داره، کج‌فهمی داره، عنادی داره یا هر چی داره نسبت به ولی فقیه، بتونیم هدایتش بکنیم، بتونیم درست باش برخورد بکنیم و او رو در واقع خوشبین بکنیم، شرکت در جهاد اقتصادی بکنیم. اگر در عرصه کشور نیاز به جهاد اقتصادی هست، خب جهاد اقتصادی وقتی اینه که کسی میتونه بره تولیدی را بندازه، بره تولید کنه، کارخونه را بندازه تولید کنه. یه وقت جهاد اقتصادی اینه که انسان مثلا میتونه کمتر مصرف بکنه، مصرفش رو کمتر بکنه، میتونه یه جنسی رو که حالا جامعه بهش نیاز داره به اندازه نیاز خودش بخره، بیشتر نخره. اینا در واقع جهاد اقتصادی است. هر جوری که انسان نگاه کنه میبینه که عرصه برای فعالیت وجود داره. یا مثلا جهاد سازندگی، میتونیم کاری بکنیم، میتونیم مثلا اردوی جهادی شرکت کنیم، در یه روستایی یه کمکی بکنیم، یه پولی بدیم یه روستایی مثلا آباد بشه، یه شهر، یه جایی مثلا یه منطقه محرومی آباد بشه. در عرصه نظامی کاری بکنیم، در عرصه سیاسی، در عرصه‌های مختلف شرکت در راهپیمایی‌ها، انتخابات‌ها، با دقت در انتخاب فرد اسلحه و مؤمن، شرکت در عرضم موضوعتون که جنگ اگر نیازه، عرضم موضوعتون که شرکت در آباد کردن شهرها، روستاها، حمایت از تولید داخلی، حتی خریدن مثلا یک کالای ایرانی میتونه جهاد اقتصادی باشه. تا این حد که میتونیم، نه خریدن یک کالای خارجی میتونه جهاد اقتصادی باشه. اینا همه عرصه‌های تلاش برای رشد فضائل در جامعه است. فکر نکنیم اینا ربطی به رشد فضائل، اینا همه کمک میکنه به تحقق حاکمیت جهانی صالحان. اما یه عرصه دیگه وجود داره، یه نگاه کلان هم بکنیم در عرصه جهان چطور میتونیم کمک بکنیم به تحقق حاکمیت جهانی صالحان. حمایت از امامت جهانی امام زمان چطور میتونیم؟ بله، چطور میتونیم کمک بکنیم به امامت حضرت امام زمان در جهان؟ خب عرضم موضوعتون که حداقلش اینه، حمایت از ملت‌های مظلوم جهان، اعتراض و فریاد علیه حاکمیت ظالمان و مشرکان و کافران و منافقان. حداقل اینه که یه راهپیمای روز قدس رو میتونیم بریم شرکت کنیم، میتونیم دست زن و بچه‌مون رو بگیریم، دو تا فامیل اونم که میبینیم نمیان، با یه تشویقی چیزی برداریم ببریم نماز جمعه. اونجا دیگه اب نداره، هر کسی برای ریا اومده باشه هیچ اب نداره، ما حتی کسی رو تشویق کنیم حتی با یه منفعت مادی اب نداره، برای آخرت خودشون شاید مفید نباشه ولی برای دنیای کشورمون که مفیده، برای حمایت از ملت‌های مظلوم که تعداد زیاد جمعیت اثرگذاره. بله، ما تا جایی که میتونیم حداقل این کارو بکنیم. یه روز قدسم که خدا از ما خواسته بیه تو خیام بشینیم تو خونه، حتی انسان اگه بشینه نماز بخونه، بشینه مثلا بهترین نماز، مثلا نماز جعفر طیار بخونه، باز خدا میگه نه، هیچی ازت قبول نمیکنم. اما اگه یه ساعت بیه توی پایین توی راهپیمایی و برگردی، من یقین دارم خدای متعال در واقع به اندازه چندین حج ثواب به انسان میده، این انسان رو رشد میده، به سمت خودش حرکت میده. خب این همه کارهای خیلی ساده است که ما میتونیم بکنیم، به دیگران هم بگیم که این کارها رو میشه کرد برای تحقق حاکمیت جهانی صالحان. نسبت به این کارها ما مسئولیم. فردای قیامت خدا ازمون میپرسه که چرا نماز جماعت نرفتی، چرا نماز جمعه نمیرفتی، چرا راهپیمایی شرکت نکردی، چرا تو این انتخابات شرکت نکردی، چرا توی راهپیمایی روز قدس شرکت نکردی. بنده یقین دارم که اینها رو قطعا فردای قیامت خدا از ما بازخواست میکنه. حتی اگه ما بگیم خدا ما نمازمون خوندیم، حجمون رفتیم، همه کارامون رو کردیم، خدا میگه اونها هیچ کدوم قبول نیست، اینا قبوله. اگه اینا رو انجام میدادی اونها رو هم میپذیرفتن، اینا رو انجام ندادی اونها هم فایده نداره. اینا رو حالا روایت چه عرض میکنم خدمت دقت فهمیدید؟ باشه، تا انشالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین. صلی الله علی محمد، صلی الله علیه و آله، صلی الله علی محمد، صلی الله علیه و آله.